بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ذیل مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، حضرت امام بعد از بحث از این دو روایت یکی دو تا شبهه رو در کتاب البیعشون مطرح فرمودن که ما اون دو شبهه رو نقل میکنیم و خودشون هم پاسخ شبهه ها رو هم دادن. قبل از نقل شبهه و یا شبهتین و جوابشون، باز مناسب دیدم یه اشاره‌ای به اون معیاری که من عرض کردم دیروز، اشاره کوتاهی به اون معیار بکنم. معیار خوبی است اگر با یه بیان و قلمی درست تقریر بشه و جا بیفته، شاید یه مقدار گره‌گشا و راه‌گشا باشه. عرض کردیم که در متون روایاتمون و آیات کریمه، آیات و روایات مربوطه به بحثی که ما درش هستیم، نه مطلق آیات و روایات، آیات و روایات مربوط به مسئله حکومت، مسئله ولایت یا حکام، حالا حکام جور، سلاطین جور، اینا کلن از کردیم که ناظر به دو جهتن و ناظر به دو حیثیتن، یا مرکب از دو عقدن، عقد ایجابی و عقد سلبی، یا ناظر به دو عنصرن، یکی عنصر نفیه که معمولا در قرآن کریم گاهی عنصر نفیش مقدم بر عنصر اثباته، و عنصر دوم عنصر اثباته، و این نفیم نفی مطلقه، نه نفی مقطعی و یا نفی موضعی و محوری یا منطقی. اثباتش هم اثبات مطلقه، نه اثبات محوری یا اثبات موضعی یا اثبات مقطعی. و میتونیم ما این دو مطلب رو حالا توضیح میدم، مختصری کمک بگیریم از اون آیه شریفه دیگری که داره: و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. خب این معلومه که داره نفی مطلق و اثبات مطلق میکنه، اثبات مطلق میکنه اسلام رو، نفی مطلق میکنه غیر اسلام رو، انبیا، رسول، اولیا، فقها، علما، اوصیا، همهشون شأنشون همین بوده، آمده بودن که نفی مطلق اون چرا که غیر اسلام بکنن جارو کنن. ان الدین عند الله الاسلام، دیگه عند الله الاسلام، و اثبات کنن در حقیقت اسلام رو. بنابراین این آیات و روایات ناظرن به نفی طاغوت و آنچه که از شؤون و امور مربوطه به طاغوت از دم، نه اینکه امضا کنن بعضی رو و نفی کنن بعض دیگر رو. مثلا برای نفی طاغوت به طور کلی و منع مردم، و منع مردم از اقبال و استقبال و توجه به طاغوت و طاغوتیان و سد باب و در طاغوت به طور کلی و به طور مطلق. از این ورم ناظر به عقد اثباتی اثبات اسلام و اثبات توحید و اثبات حاکمیت الله و اثبات حکومت عدل و حق و سوق مردم، تشویقشون، تحریزشون، شوقشون، سوقشون و ترغیبشون به یه همچه حکومتی که حکومت الهیه و سماویه و حکومت عادله و حکومت حقه باشه. کلن آیات و روایات تو این محورها ناظر به این دو جهتن. به تعبیر دیگر که این تعبیرم باز مقتبس و متخذ از آیات قرآن کریم هست که دیروزم اشاره کردم، آیات و روایات ناظرم به دو جهت. یک، من امر مردم به این که به طاغوت کافر بشن به طاغوت، فمن یکفر به طاغوت، و باز امر مردم به این که مؤمن بشن به الله تعالی و یؤمن بالله فقد استمسک العروة الوثقی، قد استمسک بالعروة الوثقی لانفصام لها. قرار این آیات شریفه و روایات مبارکه کلن ناظر به این دو جهت هم دیگه. بگیم به این که بخشی رو ناظرند و بخش دیگر رو ساکتن و غیر ناظر، اصلا این مطرح نیست. کلن و انبیا از کدام، رسول، اولیا، صلحا، علما و ائمه علیهم السلام آمدن که اساسا اون قسمت رو به طور کلی حذفش کنند و نفی و تردش کنند و از صحنه خارج کنند و سد باب طاغوت بشه و این قسمت رو هم به طور کلی حاکم کنند. طاغوت و جمیع شؤون طاغوتیه بساطش جمع بشه به گونه ای که حتی تمحوه کلمت الطاغوت و کلمت الباطل محو بشه و حتی تقلع شجرت الباطل الخبیثه، شجره باطل از بیخ و بن کنده بشه در همه شؤون، در همه ابعادش. و از اون ور حتی تعلو آمدن که عالی بشه، حاکم بشه یا اعلا بشه کلمه عدل و کلمه توحید و کلمه حق که هیه کلمت العلیا و شجره طیبه کلمه حق هم غرس بشه و بالاخره تثبیت بشه و تحکیم بشه. مسئله معیار در آیات و روایات اینه. اگر امام صادق سلام الله علیه، اگر امام باقر سلام الله علیه، اگر امیر المؤمنین علیه السلام، اگر ائمه دیگر، رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین در این زمینه چیزی فرمودن یا قدمی برداشتن یا بیانی دارن، ناظر به دو جهت کلن دیگه، میخوان کلن اون بساط جمع بشه در همه شؤون و ابعاد، این بساط حقم پهن بشه، نشر بشه در همه شؤون و ابعاد. حالا دو تا شبهه عرض کردیم که اینجا هست و هم شبهه مربوط به مقبوله عمر ابن حنظله هم مشهوره ی ابی خدیجه، که این دو شبهه در البیع امام نقل شده و نقدم شده، پاسخ هم ایشون دادند و جواب فرمودند. شبهه اول اینه که خب یمکن کسی اینجور بگه که آقا مدعای شما چیه در اینجا؟ مدعای شما اینه که بخوایی ولایت فقیه و فقها رو، حکم ولایت فقها رو در همه اعصار، به خصوص در همه اعصار غیبت، حالا حضور که اونا خودشون بودن، در همه اعصار و قرون غیبت میخوایی این ولایت رو اثباتش کنیم، ولایت فقها رو میخوایی جا بندازیم، حتی در زمان حضور خود معصوم که معصوم حالا نسبش بکنه فقیه رو، فقیه یا عادل رو به عنوان حاکم و والی، ولو در بعضی از محورها، ولو نسب محدود، نه نسب باز محدود باشه، نسبش محدود نیست، الا اینکه حوزه عمل و فعالیت اون فقیه لعل محدود باشه چون زمان خاصی بوده. و از مدعا اینه که شما اثبات ولایت فقها و فقیهان در اصل غیبت کبرا بکنیم، اینطور بیان کنیم بهتر. در حالی که ما صاحب شبهه میگه اگر قبول کنیم که امام صادق سلام الله علیه طبق مفاد مقبوله عمر ابن حنظله فقها رو منصوب کرده برای خاطر ولایت و حکومت و امامت علاوه بر قضاوت، اینو قبول بکنیم، این فئنی جعل قد جعلته علیکم حاکما نسبشون کرده، الا اینکه خب شبهه اینه که نسب ایشون از نظر زمانی منصب رو، این نسب این منصب و سمت رو محدودش میکنه. بر فرضم فقها سمت ولایت و امامت و رهبری رو یا حاکمیت رو از زبان امام صادق گرفته باشن، لکن این سمت مادامی که امام صادق در قید حیات، این سمت و این منصب هم برای منصوبین ایشون، برای اونهایی که ایشون نسبشون کرده، و این سمت هم برایشون باقیه، حتی باقیه به شرط اینکه باز عزلشون نکنه گاه گاهی، و باقیه. لکن بعد از آنی که امام صادق وفات کردند و رحلت فرمودن، دیگه جا نداره اون منصب و سمتی که برای فقهایشون جعل کرده اون سمت هم باقی باشه، بلکه اون سمت منتفی میشه به مجرد وفات امام صادق علیه السلام، اون سمت از بین میره و اونا منعزل میشن، برکنار میشن از اون سمت به مجرد رحلت امام صادق سلام الله علیه. حاصل عمد عمر سمت فقها ینظران الی من کان منکم ممن روا حدیثنا تا آخر فانی قد جعلته علیکم حاکما فلیرضوا به حکما، عمد این حاکمیت فقها، عمد این سمت این منصب از ولایت حکومت از قضاوت و قضا، عمدش به مقدار عمد عمر امام صادق سلام الله علیه. خب عمر ایشون به حسب ظاهر در این نشأه که منقضی شد و از این نشأه رحلت فرمودن، اون سمدها هم خود به خود منتفی میشه. حالا همین این شبهه است که یمکن کسی این شبهه رو بکنه یا در ذهنش این شبهه خطور بکنه، و جواب از این شبهه اینه که این مسئله وکالت نیست که اگر موکل بمیره وکیل از وکالت عزل بشه، این مسئله اذن و اجازه نیست که اگر آذن یا مجیز بمیره یا طور دیگر بشه اون اذنم منتفی بشه و اجازه هم منتفی بشه. این مسئله منصب، مسئله سمت، سمت ولایت، منصب ولایت، سمت قضاوت، منصب قضاوت، منصب قضا، منصب سمت و مناسب ندیگه. ولو امامی که افراد رو به عنوان مناسبی نسبشون کرده، منصبهایی به اونها داده، برفرض ایشون رحلت کنه، و امامت منتقل بشه به امام بعدی و او صاحب مقام امامت و ولایت بشه، نه سمدها منصبهایی که امام قبلی داده اونا خود به خود از بین نمیره، اون سمدها و منصبها میمونه. البته مگر اینکه قائد بعدی و امام بعدی ایشون بیاد و بعد بررسی کنه رو جهاتی و به جهاتی که خودش در نظر داره این صاحب این سمت رو از این سمت عزلش بکنه. نه تنفیزم نمیخواد، عزل که نکنه، عزل که نکنه کافیه دیگه، عزل که نکنه کافیه، فقط حق عزل داره. میتونه البته این آقایی که سمت کذا داشته این رو از اون سمت برداره، آقای دیگر رو جای ایشون به عنوان اون سمت نصبش بکنه. وگرنه اگر قائد بعدی و امام بعدی دست به ترکیب این سمت نزنه و صاحب این سمت رو از این سمت عزلش نکنه، این مناصب و سمتها خود به خود منتفی نمیشه، صاحبانش هم خود به خود منعزل نمیشن. بله اون سکوتن عزل فقط زاره، ولی عزل نکنه گیر نداره. مسئله هم سمت هم مختلفه، سمت حکومت باشه استاندار، فرماندار، بخشدار، بالاخره یا سمت های بالاتر داره، یا سمت قضا باشه قاضیه، قاضی هم در رأس قوه قضاییه باشه یا در محاکم در جای دیگه باشه، یا نه کسی رو نصبش کرده امام قبلی یا قائد قبلی به عنوان متولی وقف، و امام بعدی و قائد بعدی که عزل نکنه سمت باقیه، یا فردی رو امام قبلی، قائد قبلی، رهبر قبلی نصب کرده به عنوان قیم سفها، چون سفیه قیم میخواد، قیم مجانین یا قیم صغار، مادامی که قائد بعدی عزلشون نکنه اون سمت قیمومت به حال خود باقیه. بنابراین این شبهه شبهه نیست که بتونه پا بگیره. اتفاقا شاهد و اقلایی داریم، شاهد اقلایی، چون مسائل اقلایی مسائل عرفیه، اندل اقلا هم مسئله همینه. اگر فرض کن که سلطانی مثال امام در کتاب البیعشون، مثال امام از قدس الله نفسه زکیه، اگر سلطان و امیری بمیره یا سلطان و امیری از سلطنت و امارت عزل بشه، مثال ایشون، یا هیئت دولت تغییر بکنه، اون سلطان خیلی ها رو در رأس کار گذاشته بود دیگه، حالا مرده یا عزلش کردن از امارت حکومت، یا هیئت دولت، رئیس الوزراء، صدر اعظم، او قبلا بوده و بسیاری از افراد رو در رأس بسیاری از امور قرار داده، نصبشون کرده، اوغلا چه میکنن؟ بعد از تغییر هیئت دولت که هیئت دیگر بیاد، کابینه دیگر، یا بعد از تغییر رئیس دولت، یا بعد از موت امیر و سلطان، یا بعد از عزل امیر و سلطان، نه اوغلا اینطور نیست که بگن این مناسب کلن منتفی میشه از بین میره، نه، هر کسی سر جای خودش هست، اون منصب و سمتی که داشت مشغول کار خودشه. دولت بعدی یا امیر بعدی یا سلطان بعدی یا قائد بعدی اگر عزلشون نکنه اون سمت به حال خودش میمونه دیگه. بله این یکی که میاد حق داره و رو جهاتی که در نظر میگیره بعضی رو از سمتهاشون عزل کنه، اما اگه دست به ترکیب سمتها نزنه هر کسی در هر جایی که بوده سر جاش میمونه، مشغول کارش انجام میده. اینم شاهد اقلایی، اقلای عالم هم مشیشون سیرهشون بناشون بر همینه. علاوه بر این اگر امام صادق سلام الله علیه در زمان خودشون فقها ها رو به عنوان نسب عام طبق مفاد مقبوله عمر ابن حنزله یا مشهوره ابی خدیجه نسبشون کردن به عنوان حکام و ولات برای همه اعصار، حتی در اصل خودشون که اصل حضوره، اما چه حضوری؟ الحضور، مل حضور، اما ادراک مل حضور چه حضوری؟ حضوری که شبیه غیبته دیگه، حضور اونطوری شبیه غیبته، حضور فیزیکی این شکلیه دیگه، اما حضور تشریعی حکومتی که حضرت نداشتن. ولذا چون فقها، علما، اصحاب یه خود آزادتر بودن دیگه، اونا رو کمتر میتونستن بشناسند و شناسایی کنن، ایشون فرد شناخته شده ای بوده. اگه نسبشون کرده به عنوان ولات و حکام و هاکذا قضات، ولو فل جمله، حالا شبه بعدی رو که عرض کردیم مشخص میشه. خب اینها چی؟ اینها شدن ولات و حکام. امام بعدی فرض کن امام کاظم سلام الله علیه، امام هشتم سلام الله علیه، اینا اگه بخوان حدم کنن، اینه خراب کنن، حالا خراب به هم بزنن، به هم بزنن چی؟ اون چرا که امام صادق پدر بزرگوارشون یا جد بزرگوارشون تأسیس کرده و قرار داده، اینا بخوان به همش بریزن. اون به هم ریختن و تغییر و تحول به یکی از صور چهارگانه میشه که سه تا شعلبهی داره، یکی شده من میگم مثلا، یکی گفتن چون نداشت ایشون نفهم بود، ولی اینکه چیز مهمی باشه من دارم میگم. حالا نه نه، حتی امام بعدی هم معقول نیست که دست به ترکیب ولات و حکامی را که امام قبلی نسبشون گذاشته دست به ترکیبش هم نمیتونن بزنن. چرا؟ چون یا اون مربوط به تتمه اون شبهه است، نه که اون تتمه شبهه که گفتیم قاعده بعدی حق عزل داره، چون به هم بریزه اینجا به هم ریختنش هم نمیشه. چرا؟ چون یا باید در واقع نسبشون بکنه به عنوان حکام ولا تحصیل حاصل سمت داشتن دارن منصوب، این تو البه دیگه نیست، آسون بوده نفرموده ایشون، یا نه اونا باید بیان چه بکنن؟ امام صادق سلام الله علیه فقهای عدول را نسب کرده، اونا خدا نکرده علیاذ بالله بیان غیر فقهای عدول را نسب بکنن، یا غیر فقها یا فقهای غیر عدول، خب اینم که امکان نداره. یا نه راه سوم ارجاع بدن مردم رو به کی؟ به ولات، به حکام جور و سلاطین و ملوک جور، اینم که امکان نداره. راه چهارم یعنی این امر خطیر مهم حساس با که اصل ولایت و حکومته، اینا مهمل بذارن دیگه، اصلا رهاش کنن، متعرض این امر کلن نفیان اثباتن نشن، اینم که درست نیست. امر قضایی که از شعب و شقوق و فروع و شاخه های ولایته که لولا الولایه لبطلت القضاوه، اینطور میشه لنهدم القضاوه لنهدمت القضاوه، قضاوه از شقوق و شعون و شعب ولایت و امامت، اون که امامت داره نسب قاضی میکنه یا قضاوت رو به عهده میگیره، اون رو اونا تعرض بکنند و مطرح بکنند، سائل سوال بکنه، اونا جواب بدن، اهتمام داشته باشن. اما این امر خطیر، امر اساسی، امر حیاتی که ریشه اونه و او شاخه اینه، این رو به طور کلی بگم نه مراعات گذاشتند و مهمل گذاشتند و اصلا حول و هوش این نرفتند. لذا این شبهه شبهه موهونیه، میره دنبال کارش. حتی عجیب اینه که فقها در همه اعصار به مقبوله عمر ابن حنظله تمسک میکنن، چه اونهایی که قائل به ولایت فقیه هن در ابعاد بالا، همش قائلن فی الجملهش رو، چه اونهایی که به این گستردگی قائل نیستن. راجع به قضاوت که همه میگن، میگن فقها حق قضاوت دارن، منصوبن برای خاطر قضا و قضاوت. چرا؟ میگن به دلیل مقبوله عمر ابن حنظله. معلوم میشه که نسب للقضا را از امام صادق سلام الله علیه با رضا پذیرفتن. فقط مسئله حکومت است و ولایت فقیه است و اون حکومت اسلامی و اون ولایت کبرا که یه خورده قیل و قال توشه. پس معلوم میشه از این به این خبر که استدلال میکنن، معلوم میشه همون نسب به نظر اینا باقیه دیگه، اینا منعزل نشدن بعد از وفات امام صادق سلام الله علیه از سمت قضا. این هم شاهد دیگری. و چرا دیگه؟ همون نسب دیگه، میگن همون نسبش هست دیگه. این اون نسب کرده دیگه، نسب عامه، همه فقها دیگه منصوب ایشون هم دیگه میتونن قضاوت بکنن. اونم که هست دیگه، اونم که دیگه عرض که نکرد و خلاف که نگفته که تایید هم کرده دیگه، به طبیعه دیگه فرمود. شبه دوم چیه؟ اینه که آقا نسب حاکم، میگید امام صادق سلام الله علیه نسب حاکم کرده با مقبوله عمر ابن حنظله یا مشهوره ابی خدیجه. این نسب و جل ولایت، نسب حاکم و جعل حکومت و سمت برای حاکم والی، این یک کاریه که معمولا باید اثر داشته باشه، ثمره‌ای باید باشه، نتیجه‌ای باید داشته باشه که بر این نسب وارد بشه. درسته که امام صادق سلام الله علیه ایشون خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن، درست مسلمه، و درسته که ایشون حق داشتن که هم حکام و ولات را نصب بکنن، حاکم والی نصب بکنه، هم قاضی نصب بکنه، الا اینکه ید ایشون و دست ایشون مبسوطه نبوده، ایشون بسته ید نداشتن که ایشون مانند جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مبسوط الید بوده، نسب ولات میفرمود، نسب حکام میکرد، نسب قضات میکرد، بر اون نسبم آثار عملی بار میشد. اونایی که نسب میشدن میرفتن در یک مسندی، در یک محوری، جایی مشغول کار میشدن. درسته که جد ایشون امیر المومنین سلام الله علیه مبسوط الید بوده در اون زمانی که حاکم بوده، نسب ولات میکرد، نسب قضات میکرد، نسب و جعلش هم اثر داشت. والی ها میرفتن مشغول کار میشدن، چون حکومت در ید امیر المومنین سلام الله علیه بوده کسوته، اما ید امام صادق سلام الله علیه ید مبسوطه نبوده، ایشون بسته یدی نداشت، حاکم نبود ایشون با عنوان حکومت ظاهری. درسته که خلیفه بوده، خلیفه واقعی، و درسته که حق داشته که قضات و ولات هم نصب بکنه و داشتن سمت جعل کنه، اما چون مبسوط الید بوده بر نسب ایشون، نسب حاکم، نسب والی فی المثل استاندار، فرماندار اندکی بالاتر، خب بر این نسب ثمره عملی مترتب نبوده. چرا؟ چون اگه کسی منصوبم از قبل ایشون میشد به عنوان حاکم و والی، متمکن نبود که قیام کنه به امر ولایت، به شؤون ولایت، تمکن از قیام نداشت، که خود ایشون تمکن نداشت، اون کس هم که ایشون نسبش میکرد اونم تمکن نداشت که تا قیام کنه و اقدام کنه و بعدم رتق و فتق امور رو به دست بگیره. بله میشه بگیم به اینکه نسب قاضی مانعی نداشت، میشه سری مخفی غیر علنی یه فردی رو به عنوان قاضی امام صادق سلام الله علیه نسب بکنه که اون قاضی مرجع حل و فصل امور مردم باشه در کارهای قضایی دیگه. اون فل جمله شدنی بوده در زمان طاغوت، شما یادتون هست دیگه در رژیم سابق، خب علما و فقها حاکمیت کلی و تامی نداشتن، قاضی رسمی که محکمه رسمی داشته باشن نداشتن، ولی خب یادتون هست که بسیاری از مردم متشرعین متدینین بعضی از مرافعاتشون رو بعضی رو که میشد میبردن تو منزل علما حل و فصل امور میکرد. حتی پیش ما طلبه هم گایی یادم از بارها شده بود میامدن پیش ما و حل و فصل امور رو، همون امور دعوایی نزایی مدعی منکر، این مسائل اونجا حل و فصل میشه به شکلی. غذا میسور بوده فل جمله در اصل امام صادق سلام الله علیه میسور بوده، نسب قاضی اثر داشت، اما حکومت و ولایت و امارت مقدور نبوده، میسور نبوده که امام صادق سلام الله علیه نسب امیر و قاضی، نسب امیر و حاکم بکنه، نسب والی بکنه. این شبه دوم که یک مقدار قوی به نظر میاد، اثر عملی نداره این جعل و نسب در محور ولایت و حکومت. پاسخی که حضرت ایشون میدن دو تا پاسخه، یه پاسخ اینه که میگن آقا نه، نسب والی نسب حاکم در اون زمان هم فل جمله اثردار بوده، به این معنا که حضرت کسی رو عنوان حاکم که هم احکام حکومتی بده، به عنوان قاضی که احکام قضایی صادر کنه، بلکه در واقع میشه گفت که دوتا نسب هم نبوده، یه نسب بوده، چون قضاوت از شؤون حکومته، هر که حاکم باشه میتونه قاضی هم باشه دیگه. بگیم امام صادق سلام الله علیه سری غیر علنی، خب سری و پنهانی، فرموده که شما اینجور اشخاص رو اجعلوا بینکم حاکمن یا غازین، حاکمن فعلی قد جعلتو علیکم حاکمن علیکم غازیان. خب این فعل جمله که اثر داشت، میشد همون فرد سری مرجع امور و کارای مردم و اصحاب و یاران امام صادق سلام الله علیه باشه که اونها همه منازعاتشون رو تا جایی که میشد و میتونستن ببرن خدمت ایشون، هم برای خاطر اثبات حق و ثبوت حق، هم برای خاطر اداء حق، هم برای خاطر بعضی از مسائل دیگر. اونطور نبود که این جعل و نسب بی اثر و بی اثر باشه، بی اثر کامل. نه، قضا هم فی الجمله نسبش اثردار بوده، ولا و حکومت و حاکمیت و امارت هم فی الجمله میشد، ولی در یه محدوده میشد در امیر باشه، حاکم باشه. این حاکم شما، امیر شما، هر حکمی که ایشون داده و اون حکم تم بدید و گردن بدید. این اولا ایشون اینطور بیان فرمودن، و ثانیان این ثانیانش با اون نکته‌ای که ما چند بار عرض کردیم که آیات و روایات در این زمینه ناظر به دو عنصر، عنصر نفی و عنصر اثبات، نفی مطلق نه بزرگ، نفی طاغوت طاغوتیان، تا جایی که بشه دیگه، تا جایی که بشه دیگه یه چیزم از قلم نیفته که بگه اینجا باشه اونجا نباشه، نه، چون یؤمن نؤمن و به وزن و نکفر و به وزن نیست، و من یکفر به طاغوت و یؤمن به الله مطلقه، یکفر به طاغوت از دم یؤمن بالله از دم و مطلق. خب اگه گفتیم این ناظر به این جهته، کفر به طاغوت کلن، ایمان به الله کلن، با این نکته باید این پاسخ دوم ایشون مشخص میشه. انبیا، اولیا، ائمه، معصومین صلوات الله علیه اجمعین، همشون این بوده، همشون این بوده، هم فکرن هم عملن، هم لسانن هم یدن، هم علمن هم عینن، همشون از دم. که حضرت ایشون فرمود که هیچ پیامبری با گلدر زمانش سازش نکرده، حتی اون پیامبرهایی که خیلی از اونها ما نام و نشانشون رو بلد نیستیم. خب اینا از دم همشون، همشون از هر نظر این بود که اون نفی بشه یه اثبات بشه دیگه. بنابراین اینجا امام صادق در این نسب، نسب والی حاکم، ولو میدونه که این نسب کاربرد خارجی الان چندون نداره، ولی نقشه این بود که یه طرح سیاسی، یک طرح حکومتی رو حضرت بریزن، ولو به عنوان یه طرحی، ولو به عنوان یه نقشه تئوری، ولو به عنوان یک علمیت، نه عینیت، این طرح رو بریزن پیاده کنن که این طرح باشه، برای اینکه که زمان مقتضی فرا رسیده، خب کسانی تونستن حاکمیت و حکومت رو به دست بگیرن، این طرح رو پیاده کنن. بعد ایشون داره که حتی امام صادق سلام الله علیه به طرح هم قناعت نکردن، عملا هم اقدام کردن، نیامدن یه جلسه یه درس تشکیل بدند و یه بحثی از این مسائل بکنند و بعدم به امان خدا، نه، یک کسی را به نام ابی خدیجه که معلوم میشه از اصحاب سر ایشون بوده، ثقه بوده، مورد اعتماد بوده، ایشون رو مأمور کرده، بعثنی الی اصحابنا، مأمور فرموده، فرمود تو مأموری که بری بینا بگی یه همچه کاری را عملا اینا شروع کنن، که اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارعون ایاکم فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم ان تحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق. ای جارو کردن و نفی مطلق فساق، ایاکم الى احد، اگه میشد هم نیمه احد هم میشد باشه، میفهم نیمه احد، یک دنگش، یک عشرش، یک سمنش، نه الی احد من هؤلاء الفساق، حق ندارید ایاکم. خب این تر ریخته، عملا هم میسور بوده به این تر قدم برداشت. بعد امام دارن که الا ترون، که خیلی ها به امید این که آینده بتونن حاکمیت رو به دست بگیرن، طرح سیاسی، طرح حکومتی رو الان میریزن به رجای آینده. بعد داره که بعضیشون در اون البی داره که بعضی از متفکرین، حالا خودش میگه چون در تبعید بوده و زندان بوده، یا دیگری نمیگه، میگه بعضی از متفکرین در سجن و زندان طرح حکومتی رو ریختن و تخطیط حکومت، این ترسیمشو، تصویرشو پیاده کردن، اون علمیت و ذهنیتش رو، لرجای این که آینده این رو پیاده کنن. بعد داره که بسیاری از عظما، تعبیر ایشون عظما، من الانبیا و غیر انبیا، اینجورن که اینا از صفر شروع کردن، شروع کارشون، حالا شروع کار علمی داره ایشون یا شروع کار عملی، کان شروع چه علمن چه عملن، من از صفر تقریبا از صفر شروع کردن. بعد مثال میره به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اولین باری که ایشون شروع فرمودند و قیام کردند به امر رسالت، دو نفر با ایشون بودن که بهش ایمان آورده بودن. داره ایشون، یکی کان طفل صغیر السن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، دوم داره ایشون امرأتون جلیله یه بانوی بزرگوار حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. خب مدتا همین دوتا بودن، الا اینکه تلاش کرده، قیام کرده، اقدام کرده و بار حتی اعبایشون، اعبا با عین و الف جمع ابع، اون بار رو میگن، میگه تنهایی این بار سنگین یا بارهای سنگین رسالت رو به دوش کشیده تا جای رسونده کار رو که اونجا داره که امروزه، الان امروزه ایشون اون موقع می نوشتن البیرو، داره که عده مسلمین که اون روز دو تا بودن، یکی طفل صغیر یکی مرعی جلیله، امروز شده 700 میلیون تقریبا، شده 700 میلیون اون موقع نوشته ایشون. بعدم داره که وسی یزید و انشاءالله، این تبیر ایشونه که انشاءالله بعدا بیشتر میشن. بعد این جمله هم داره ایشون که والله غالب على امره، خدا بر امر خودش غالبه. خب ایشون افق رو کنده با این کلمات میدید که آینده چجور میشه، انشاءالله که خب خوب شد دیگه. بعد اینا رو ایشون مطرح میکنه و همینطور، ولذا اون زیلش هم یک توصیه و نصیحتی داره که اون نصیحت ایشون متوجه علما و فضلا و مبلغینه که همینم در واقع موعظه چهارشنبه ما باشن، دو سه خطه. ایشون دو سه خط عبارتش همینه، این متنشه: و لازمو علل علماء الاعلام والمبلغین ایدهم الله تعالی. چون گفتیم این مسئله قبلا گفتیم واجب مشروط نیست، واجب مطلقه، حکومت و ولایت واجب مطلقه، نه مشروط که آدم بشینه هر وقت که خود به خود جور شده حکومت تشکیل بده یا حکومت به دست بگیره، نه، شبیه مکه و تمکن نیست، شبیه نماز، واجب مطلق. خب لازم علی العلماء الاعلام والمبلغین چی؟ ان یقومو به هذا الامر الحیوی، این امر حیاتی، یقوم اینو به دست بگیرن، اینو باش قیام بکنن، و یزیل الیأس من قلوبهم و قلوب الطلاب والمحصلین و سایر الناس. این ترتیب جالبیه، چون فاقد شی نمیتونه معطی شی بشه. اگه به کسی بخوای شجاعت بدی باید شجاع باشی، تقوا بدی باید تقوادار باشی، علم بدی باید علم داشته باشی، آگاهی بدی باید آگاه باشی، و همینطور امید بخوای به کسی بدی باید چهره چهره امید باشه. ولی زبانا امید بدی اما عملا مجسمه یأس و اضمحلال و فروپاشیدگی، خب این نمیشه دیگه، جور در نمیاد. فرمود ان یقومو به هذا الامر الحیوی و یزیل الیأس من قلوبهم، اول از قلوب خودشون یأس رو پاک کنن، ازاله کنن دیگه. ازاله یأس از قلوب، از ازاله نجاست از مسجد که در مسئله ترتب و اهم مهم مثال میارن و روی او ده ها جلسه بحثم میکنن، ولی این یکی نه، این یکی مهمتر از اونه، چون یأس معصیت بزرگیه. لا ییأس من روح الله الا الکافرون الا الظالمون. اون یکی یه مسئله فرعی خیلی مسئله مهمیه، و قلوب طلاب و محصلین، بعد تا به سایر مردم. فانه مبدا الخمود، ما به تجربه یافتیم، با همه وجود لمس کردیم که مبدا خمود و در واقع خاموشی، شعله عمر آدم خاموش بشه، شعله حیات انسان خاموش بشه و قعود عن الوصول الى الحق همین یأسه، یأسه که آدم جدا بیچاره میکنه. اگر امید باشه همه چیز با لطف خدا پیش میره و آسون هم پیش میره. و همیشه این دعای کوتاه رو بخونید که رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین، و اون اوستها تبدیل به یوست میشه و خدا آسون میکنه کار رو، آدم پیش میره. والحمدلله.